بسم الله الرحمن الرحیم. برای بررسی یک حقیقت، یک پدیده و حتی یک موضوع یا یک واقعیت، هر چیزی که بشه نام قضیه رو برش گذاشت، نوع ورود در بحث و نوع ورود در مسیری که میخواست ما رو به شناخت اون قضیه برسونه مهمه. اون نوع ورود، مدخل اندیشه، درگاه ورود، یا به زبان منطقی حل مسئله. ما یه مسئله داریم، یه حل مسئله داریم، یه چیزی قبل از حل مسئله داریم. چیه؟ روش حل مسئله. یک مسئله ای پیدا کردیم، مثل اختلاف زن و شوهر. یه حل مسئله هم هر کی میگه، هر کی از زبان خودش، یکی میگه این کار کنیم، یکی میگه بریم آشتیشون بدیم، یکی میگه هدیه بخر، یکی میگه گل بخر، یکی میگه گل بردم هجله بکش. به اینا میگن روش حل مسئله. شاید 5 تا باشه، 5 تاش هم نتیجه بده. یعنی 5 نفر میان میگن حل مسئله اینطوره، این کارو کن، میگن ما نتیجه گرفتیم. اشکالی هم نداره، نتیجه هم میده، ولی در دراز مدت معلوم میشه که کدام روش غلط بوده، تو اونجا معلوم نمیشه. یه مثال بزنم، مثل اینکه مهمون میخواد بیا یا تلفن میزنه، حتی الان کمون کنم کم شده، قدیبا اینجوری بوده، آره دیگه، مهمون زنگ میزنه خواهد بیاد، بعد پسر گوشی رو برمیداره، باباش میگه بگو من نیستم. این میگه بابا میگه نیست، هر حال نیست، حل میشه، مهمون نمیاد. یه مسئله است برای که مهمون نیاد. یه اینجوری هستش که تلفن زنگ میزنه، این از تلفن میکشه، دوباره مهمون نمیاد. دو، یکی دیگه است که تلفن زنگ میزنه، بچه گوشی رو برمیداره، بابا میگه کیه؟ میگه عمه که بیاد بابا خوشحال میشه. خاله است، خاله میخواد بیاد، بعد بابا میگه آی، میگه بابا کسالت داره. همینجوری شما برین، اینا همش جواب میده، مهمون نمیاد. ولی حالا مثلا من یکیشو بگم، این که بچه اصلا اول میگه مهمونم نمیاد، این اثرش این است که اون بچه دروغم میگه. اون که آی، این بچه یاد میگیره که تا امتحان ریاضی رسید بگه آه. و و و همه اینا، این جلوتر. این میگن روش بررسی، روش حل مسئله، یا همون متدولیسم. اون متد رو باید ما روش بحث کنیم که فلسفه این کارو میکنه. بهترین اهل علم به حل مسئله میاندیشن، فیلسوف میره رو روش بحث میکنه. یادتون هست تو متن صوت فیلسوف از چه سخن میگوید؟ اینو گفتیم که از آنچه که هست صحبت میکنن همه، فیلسوف از آنچه که بایستی باشد صحبت میکنه. خب یکی از اون صحبتش هم همینه، نوع ورود در بحث چی باشه، نه ورود در بحث باید باشه یا نباشه، اینکه باید باشه، خدا هست یا نیست، اسلام حقه یا نه، اینا همه بحث میکنن. ولی اینکه آیا ما اینها همه در عرض هم هستن یا نظام طولیه، یه احسنی داریم، احسن ترین نوع ورود در بحث مهمه، یا احسن ترین روش حل، احسن ترین غلطه کلمش، احسن خودش یعنی ترین، احسن، احسن ورود در بحث چیه تو جمعی مسائل، احسن حل مسئله چیه. به این میگن نوع ورود در بحث یا روش حل مسئله. این روش چرا مهمه؟ چون میزان بهره بردن از حقایق و اینها به میزان روش ورود در اون بحثه، نه ورود در اون بحث. دوباره مثال بزنم، امام رضا کیا دوست دارن برن؟ همه. با چی دوست دارن برن؟ هواپیما بگین، طیاره، ماشین شخصی بگین، طیاره، قطار، راست بگین، کار دارم دیگه. کی دوست داره با چی بره؟ ماشین دیگه چیزی نمونده دیگه، آب دریایی هم که نه، پیاده هم که عقل داریم. پس شد همه دین چی گفتن؟ شما تو ذهنتون بگین. ماشین، تیاره، هواپیما، تیاره هواپیما فرق داره با هم. آره قطار خیلی کم پیش میاد یه کسی بگه مهم نیست فقط برم. چرا؟ چون عقل داره دیگه. این شرایطش رو دیده، دوست داره با دوستاش توی کوپه باشه، گفته قطار. اون با خانوادهش کم بوده، گفته تو ماشین. اون یکی وقت نداشته، عجلش، گفته تیاره. چرا هیچ کس نمیگه مهم نیست آقا باشه؟ این تو فیلم ها هستا. الان چرا هیچ کس نگفت؟ بگین. خب میدونم. چرا هیچ کس نگفت هیچ وسیله واسه من اصالت نره؟ باشه، اصلا خر غمش غنبر باشه، ما بریم. فقط چرا اینجوری نگفت؟ میگن اینجوری ها، مثلا دختر مجردن دیدین که چی میگن؟ نون پنیر میخوریم، بیاد شوهر، بیاد اون میه. این واسه فیلمه. یا مردم میگن، میگن ببین ایمان باشه، بقیه امور مهم نیست، یه املتی هم بلد باشه. این واسه فیلماست. در مکتب امام خمینی جمع یک نفر هم نگفت مهم نیست با بریم. مهم نیست. چرا؟ عقل در صحنه است. حرف خیلی خوبیه. سوال بحثم این نیست. میخوام چی کنم؟ کمی بیاین تو بحث ادامه بدم، چون بحث مهمیه. چرا نگفت؟ چون اساسا انسان وقتی یک نیازی رو داره، پیش فرضی به نام متدم داره. یعنی اگه الان مثلا این مشقنبر ما گفت تیاره بریم، بهش بگیم با اتوبوس میخوایم بریم، نمیاد، چون نمیتونه یا نمیخواد. جوابم چیز نبود، حالا زحمت کشیدی میخونم. چون هدف مشهده، چون هدف مهم، چون هدف مهمه نه راه هدف. خیلی غلطه، غلطیش همینه. چون هدف شوهره، عروسی و امامزاده حسن بگیریم داخل صحنه خوبه؟ پاتختی و مزار شهدای گمنام، بعد واسه شما هدف ازدواج دیگه به جای سکه و پول و اینا هویج و بستنی و اینا بیارن خوبه؟ بگین نیست؟ یه چه حرفیه؟ چون هدف مهمه نه راه هدف. خیلی دقت کنیم. آیا اساساً انسان بدون پیش‌فرض متد میتونه هدفی رو قرار بده؟ بهش فکر کنید. مشهد خیلی مثال خوبی بود. متد یعنی روش. همون راه، راه. هدف نه، مقصد نه، روشی که میشه یا نمیشه؟ امکان نداره بشه. اونی هم که میگه وسیله مهم نیست، هرچی بود بریم، خودش یه روشه یا نه؟ این گرچه نیست این آدم، ولی اینم یه روش. چرا امام رضا دیگه؟ چرا اینی که با تیاره میخواد بره پیاده نمیاد؟ چرا اونی که با قطار میخواد بره با ماشین نمیاد؟ چون اگر برسه، اونی که نمیتونه مثل من ساعت تو ماشین بشینه، اگر با ماشین بره برسه به امام رضا، تقریبا 1% در صحنه است، یعنی بهره نمیبره. درسته؟ به خاطر هدف متد رو تعیین کرده، نه به خاطر متد هدف رو تعیین کرده. که یعنی من میگم، من مثلا، مثلا من اگه با تیاره نرم، با دوچرخه برم، اشکال نداره، همه اینا درست، ولی من از کی بهره نمیبرم؟ از امام رضا، یعنی از هدف. اینجا این بحث مطرح میشه که نوع ورود در بحث مهمه. خود بحث صرفا مهم نیست. اینو فهمیدین تا اینجا؟ همه فهمیدن؟ بفهم. چون باید بفهمید که ادامهشو بفهم. ببو. اون آداب زیارته، رو مثال مناقشه نداریم، مثال اصلا بحث نداریم، روی این مسئله بحث داریم و اون مثالشه. مسئله اگر حل نشده بگین. مسئله چیست؟ نوع ورود در بحث، نوع شناختی قضیه، هر چیزی ورودش مهمه. حالا من این مثال بزنم. حالا خانم ما هم که توپ بازی کردن دیگه حتما میفهمن. این توپو ما میشوتیم بعد پامون رو نگاه میکنیم یا توپو؟ توپو. ولی این که توپ چقدر بره، به راست بره، به چپ بره، کات بگیره، کات نگیره، هر کدوم اینو بسته به چیه؟ مبدأ شی مقصد شی رو تعیین میکنه. درست کردی؟ این شی قاعده فلسفی که مقصد شی وابسته است به مبدأ شی. یا محرک شی حد میزند بهره بردن از شی رو. یه چنین قاعده هم داره، حال اصلش همینه که ما مقصد رو در مبدأ تعیین میکنیم. این مبدأ همون چگونگی ورود در بحثه. اگر این ورود در بحث معقول نباشه، هر چیزی که نباشه، از معقولات نباشه که بحث میکنم، یادمون میره مبدأ رو. ولی هر چه جلوتر بریم مبدأ خراب بوده، اون خرابه. هر چه جلوتر بریم، چه اینو میگیم؟ بعد خیلی بحثمون اینجاست. حالا یه حقیقتی داریم، عین حقیقته، از قضا تو اربعین هم بحث کردیم یکم. یعنی الله تعالی، درک او، فهم او، معرفت به او، همش منوط است به چگونگی وارد شدن در بحث. اینکه چه از چه مسیری به الله توجه کنی، علم پیدا کنی، معرفت پیدا کنی، تعیین کننده است. حالا فهمیدین اون مثال یعنی چی؟ منی که با طیاره باید برم، اگر با دوچرخه برم میرسم، ولی وقتی برسم هیچی ازم نمیمونه. خستم. که چرا بعضیا اقبالی ندارن به عبادت، به نماز، به مناجات؟ ریشش کجاست؟ در اون مسیری که آمدن، روشی که انتخاب کردن برای رسیدن به الله تعالی مشکل داره. اقلا مثلا اینا مشکل داره. ما حالا دیگه شروع کنم بس دادن. ما چون مواجهیم دائم با پدیده های مادی، یک گمان یا یک پیشفرضی در ذهن اون هست و اون این است که همین مسیری که در مواجهه با مادیات طی میکنیم که بهش میگن مسیر ماهیت یا مسیر چیستی، گمان میکنیم در رابطه با الله تعالی هم بایستی از همون مسیر بریم. برای همین میگیم خدا چیست، چون دائم میگیم فلان شی چیست، این کمد چیست، اون کجاست، این زمان کیه، همش از این مسیر میریم، مسیر مادی میریم و به نتیجه هم میرسیم. به الله تعالی هم میرسیم، دوباره روش ورود اون به مسئله یا همون متدمون چیه؟ همون مسیری که در مورد مادیات میریم. برای همینم به الله میگیم چیست، غافل از این که این نوع ورود در بحث غلطه. مجردات رو بایستی از مسیر خودش رفت. چیستی؟ به چیزی اطلاق میشه که اول داره، آخر داره، ظاهر داره، باطن داره. ولی الله ماده نیست که اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و الله به کل شیء علیم. قد کردی؟ برسیم؟ ما چون تو مادیات همش از این مسیر میریم، چیستی 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 و نتیجه میگیریم، یه اشتباه بزرگ میکنیم. همین روش حل مسئله را در مواجهه با الله تعالی پیش میگیریم. حالا اینجا به نتیجه نمیرسیم که حالا میگم چی میشه. این نکته اول. یه نکته دیگه بگم، مادیات چگونگی دارن، مسیری که مادیات میریم چیستی دارن، بعد با همین متد میریم سمت الله تعالی. هی دنبال چیستی اویم. خب هر مخلوقی چگونگی داره، نوع داره. حالا اگر این مخلوق بالاترش هم نوع داشته باشه، همچنین تا بالا بریم، آیا بایستی به یک عدم چگونگی ختم بشه یا نه؟ که تسلسل نیاد دیگه. میفهمی؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه، اینو اینقدر زود فهمیدی من خیلی خوشحال شدم. پس بایستی ختم بشه به یک کسی، به یک وجودی که او چگونگی نداره که میتونه چگونگی رو خلق کنه. اون میشه الله تعالی، یعنی اون واجب الوجود. که حالا اینم دومینو که کنار، اصل حرف اینجاست. تو متنم خوندین خداوند از چگونگی مبراست، چیستی ندارد، ولی چی دارد؟ هستی دارد. هستی دارد یا هستی پیدا می کند در ما؟ اینجوری ساده تر بگم، هست است یا هست می شود در ما؟ هست است. پس همه خدا رو دارند که تلاش نمی خواد بکنند. پس چرا می خونید می پرسید همه خدا دارن؟ خب پس هست میشه دوم. میگه بالقوه داریم، باید بالفعلش کنیم، یعنی باید بشود یا هست. پس باید بشه، میشه دومی. دوباره سوالو میپرسم، خدا هست است یا هست میشود؟ این که در مت خوندین او چیستی ندارد هستی دارد، هستی دارد بر ما یا هست میشود در ما؟ صمد او شأنیه که هیچ جا خالی از اون نیست، که حالا تو ترجمه می نویسن که همه جا رو پر کرده، ولی این اشتباهه، چون یه جا نداریم یه خدا که پرش کنه. او هستیست که جایی نیست که نباشد، میشه صمد. این همه خوندینو خوندیمو بگو بهشون قل هو الله و ذات ذوالجلال و مقام هو هم داره. قل هو الله احد الله الصمد. همه جا پر از اوست، او جایی نیست نباشه، میشه صمد. دقت کنید این ضعیف‌ترین مثال دقیقیه که میتونم بزنم. الان شب است یا شب میشود؟ وقتی شب است، ما واسه است بودن شب کاری باید بکنیم؟ یک، نه. برای اینکه شب رو بفهمیم باید کاری بکنیم؟ چش تو ببندی شب میره؟ پرده نباشه چی؟ شما خبر داری شب هست، پرده ها رو نکش، ولی شما چند ساعت گذشته میفهمی؟ یه خاطره بگم، شما فکر خسته این. من یه بار کلاس دبیرستانمونو با این بحث ضعیفترش کاری کردم، هم گریه دیدم، هم یه لنگه کفش تو سرم خورد، هم به ناظم و اینا رفتن گفتن که این داره ما رو خراب میکنه، خود ناظمم اذیتش کردم، گفتم آهای ناظم. همینجی پدرش دارم، حتی یکم ضعیفتر از نه، حالا اینجوری فلسفی، ولی واسه خودم مسئله بود و من گیر کرده بودم. حالا من اینو میخوام یکم شما رو اذیت کنم، اگه کسی طاقت نره میتونه به از فضای باغ استفاده کنه، بیاید وسطش ول نکنید، خدای من شاهد باشین ولشون نکن. دوباره بگی خدا، اگه متن نخونی که نمیفهمی اصلا چی میگه. حالا که متن خونی، خدا هست هست هی هم میگه هم. و میذارم پیش کارو به نظر شما، مثلا این آقا میگه کلا هست میشه چیه؟ هست یعنی چیزی که هستی هستم. حالا این که هست است، هست دیگه. نه جواب شما مشکل داره، چون وایس داریم حلش میکنیم. یواش، هست یعنی چی؟ هست دیگه، مطلق است. کجا هست؟ بگو جا نداره، همه جا هست. کی هست؟ همیشه، چون زمان نداره، ماده نیست دیگه. اینی که هست زمان نداره، مکان نداره، چیستی نداره، چرا میگن برو بهش برس؟ حالا دقت کنین، میخواد این رو خود الله تعالی حل کنه که من هست هستم، یا به لسان قرآن نورم. الان شما همه چی رو اینجا با چشم میبینید فکر میکنید، ولی در حقیقت دارید با نور میبینید. خود نور رو میبینید، این نور خاموشه، هیچی معلوم نمیشه، ولی در این حال خود نور رو نمیبینید، چون نور ماده نیست مثل این اجسام. روشنایی نمیگم، نور رو میگم. بخاطر این قرآن از کلمه نور استفاده میکنه که کمی هذا بیان للناس، مردم بفهمن، یعنی همون وجوده، یعنی واجب الوجود همون نور اعظم و ایناست. میخواد این رو حل کنه که بابا این هستی که تو میفهمی الله تعالی هست، راه فهمش فهم چیستی نیست. یک، دو، پس یه راه مختص به خودشو داره. از هیچ راهی که تا حالا رفتی به چیستی یا پی بردی نمیتونی بری پی ببری برسی به الله تعالی، بفهمی الله تعالی. ما نسبت به تمام چیستی ها اشرفیم یا نه پایین تر از چیستی هاییم؟ پس ما تعیین میکنیم چگونه متد رسیدنی به فهم چیستی ها رو، درسته؟ حالا ما نسبت به مجرد مطلق که الله تعالی است اشرفیم یا نه پایینیم؟ او تعیین میکنه. خب دو، سه، چگونه ما پی به هست میبریم؟ کی باید تعیین کنه؟ ولی ما چیکار میکنیم؟ ما تعیین میکنیم. خب او تعیین میکنه چگونه پی به هست ببریم. قبلش این سوال جواب بدم، ببخشید جواب سوال بدم، او هست یا هست میشود؟ او هست است یا هست میشود؟ بازم نمیتونی جواب بدی. هر دو، نه صرفا او هست است، نه صرفا او هست میشود. دقت کنین، من الان اینجا نشستم، یا همون شبو بگم، ز قبلش این مثال بگم راحت ترش بعد برمیگم بشم. من الان اینجا نشستم، دارم مشغول کار خودم هم. همین یه اتاق دیگه، خواهرم هم یا برادرم مثلا از اون در اومده تو، من متوجه او نیستم. او هست است یا الان هست می شود؟ هر دوتاش هست. اصلا جواب اینه، آیا هست می تواند نشود؟ هست دیگه، همش می شود. حالا می شود هست هست استی، حالا کلمه غلطه داری خب بفهم، استی نداشته باشه. برگردیم، من خواهرم میاد تو، من مشغول کار خودم هم. او هم هست، هم هست می شود، چون اگر نگیم هست می شود یعنی نمی شود، پس یعنی نیست. فقط وجه تمیزش اینه که من وقتی متوجه او میشم دیگه نمیگم او هست شد، دیگه نمیگم او هست است، میگم او هست میشود. دقت میکنی؟ یه قدری تعقل میخواد. میخوایم اینو بگیم، اصلا امکان نداره الله تعالی نباشد نشود، اصلا امکان نداره الله تعالی نیست بشود چیست بشود. پس جواب اون سوال اینه، الله تعالی هم هست است، هم هست میشود، چون هر شدنی منوط به یک هستی است. وقتی میگه او هست است یعنی هستم میشود. کی نفهمیده؟ بپرس. اینو این دقت کن. حالا بذارم تو شب. الان شب است یا شب میشود؟ دوباره الان میگه است، یعنی نمیشود؟ یعنی این شب در همان جای خودش متوقفه یا شدنی داره؟ اول شدن داره یا اول هستی داره؟ میتونی اصلا بگی اینو؟ چون هر هستی یک شدنی است، هر شدنی یک هستی است. فقط یک کلمه اینجا تفاوت داره، من توجه نکنم غافلم، ولی توجه کنم یا توجه نه من غافلم هیچ، ولی توجه نکردن ما نه در آمدن یعنی همون شدن اون خواهر من اثر داره، نه در هست بودنش. فهمیدی؟ خب برگردی این حل کسی خوفه. برگردیم به همون ادامه بحث. وقتی هست مطلقه که بر من شرافت داره، او تعیین میکنه دیگه، که دیگه هیچ مثالی نداریم برش، خواهر و برادر و شب و هیچ مثالی نداریم، چون مجرد محض. حالا اصل سوال اینه که گفتم مبانی رو باید درست کنی. وقتی هست مطلق میخواد به ما جلوه کنه، هست مطلقه، مسیرش هم خودش تعیین میکنه، یه کلمه هم بیشتر نیست. اون چه مسیریه که ما اون کلمه توجه بود، غفلت بود، چه ما بدونیم چه ندونیم، الان شب است، شبم شدن داره، یعنی خدا هست، خدا شدن هم داره. قطع کردیم؟ حالا الله تعالی چه مسیری رو تعیین میکنه برای اینکه ما غافل نشیم از اینی که هست؟ دوباره میگم، ما غافل بشیم هست او آسیب نمی، شدن او آسیب نمی، فقط یه چیزیه، یا توجه میکنیم یا غفلت میکنیم. برای اینکه ما از اینکه او هست غافل نشیم، او بر ما هست باشه نه بشه. او بر خواهر من اومده هست کارش رو میکنه، من هم با خبر باشم. دقت کردی؟ الله تعالی چه مسیری رو تعیین میکنه که جز اون مسیر هیچ مسیری فایده نداره؟ من غافلم، پس ربطی به هست یا شدن نداره، او هست و شدن داره. این برای اینکه من از آن بودن، از آن هستی غافل نشم. مثلا برادرم چیکار میکنه؟ منو صدا میکنه، میگم ای اومدی. الله تعالی چی کار میکنه؟ میگه چی جوری متوجه منی که هم هستی دارم هم شدن دارم، یعنی نافذم، بالفعلم، حول و قوه محضم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چی منم، اول منم، آخر منم، ظاهر منم، باطن. او تعیین میکنه چی جوری شما به این توجه کنید و از غفلت رهاشین. یک کلمه است. میخوایم بگیم بستر توجه به هست چیست؟ یک کلمه است. یک کلمه، قرب. جواب قربه. چی؟ قرب، قرب، این نزدیک شد. دقت کنین، تازه اینجا داره اصل بحثمون باز میشه. بستر هستی بین شدن، بستر توجه به او چیست؟ آقا این منم، این انسانه، این حرم امام رضاست. خب من از اینجا را میفتم میرم، اینجا حرم امام رضا بر من هست میشه، یا از لحظه که را میفتم همه اینا هست هست هستر میشه؟ اونجا هست میشه یا از اینجا هست شدن شروع میشه؟ از ابتدا شروع میشه دیگه. خب چی رخ میده که هست میشه واسه من؟ به این میگن چی؟ قرب، همون قربتن الالله که میگن، نزدیک شدن به خود. تنها راهی که انسان بتونه، میخوام اینو توضیح بدم، قرب رو باید بگم هسته. مثلا تنها راهی که آن هست درک شود، داریم روش حل مسئله رو میگیم، متد رو میگیم، تنها راهی که، یعنی تنها متدی که آن هست درک شود، فهم شود، رؤیت شود، هر چیزی، نه اینکه بشود و نه، هست درک شود، دیده بشود، فهمیده بشود، نه اینکه هست بشود، هست هست، قربه. فقط یه تفاوتی داره، اینجاست که میفهمیم دیگه از مسیر چیستی نرفتیم یا هنوز تو چیستی و ماهیت هستیم. بعد آخر صحبتم میگم چرا اینقدر مشکل دارم با مسیری که چیستی رو تبیین کنه. بعد اینو دقت کنیم، بعد به ما گفتن ما اینیم، خداوند اینجاست. این میشه همونی که اشتباهه. حرم امام رضا اینجا نیست، واقعا باید رفت، ولی الله الصمد، اللهی که هست است، جا ندارد. که به ما گفتن جا دارد دیگه، یه چیزی هم جیبت بخصن به اعتمادش قیامت. با این مسئله حل نمیشه. قرب اینو میفهمیم، اینو نمیفهمیم. کسی اینو میفهمه قرب به خداوند چجوریه بدون مسیر مادی؟ اگه این باشه یعنی خدا یه جا ضعیفه، یه جا شهید، و خدا نیست که. مسیر قرب به الله تعالی فهمیدیم این نیست. این که این نیست رو قبول داریم. خب پس چیست؟ میدونم. پس باشه چیزی نره، ولی یه چیزی هست که. پس چیه اون قربتن الله؟ قربتن الله چیه؟ به زبان ساده اینجوری بگین چی جوری بکشم درسته. به عنوان مثال ها، اینم نگید نمیشه کشید، میدونم نمیشه کشید، ولی به لحاظ مثال تقریبه به ذهن. میدید چرا تو عرفان همش بحث از نقطه است؟ فهمیدم و این فهمد انا نقطتون تحت با نقطه صفر نیست، آیه گردیه که توش پره. میدید چرا خورشید یه گردی، خورشید رو دیدید دیگه، وقتی میخواد آخر غروب کنه چیه؟ نقطه است. کره زمین چیه؟ سیارات چیه؟ مثلثن؟ وقتی کره زمین کلا نقطه است، هر چی تو اون نقطه است، یعنی همه چی نقطه است دیگه. از جای نقطه است، مثلا این نقطه رو توش چیز کنیم. چرا همش بحث از نقطه است؟ یعنی یک دایره، دایره توپر. میخوایم درست اینو تا اونجایی که میشه بکشیم، نه عینشو ها. اگه عینشو بکشیم که یعنی مسیر اون مادی بوده. میخوایم درستشو بکشیم اینجوری میشه. حالا هر چقدر میخواید اینو بروزاتشو وسیع کنیم. قرب به الله تعالی رفتن به باطن است. رفتن به باطن، دوباره رفتن به باطن باطن است. یعنی بیرون چیزی نیست که ما اصلا بکشیم. یعنی اگر مسیر نور خورشید رو بریم، داریم میریم بیرون خورشید یا درون خورشید؟ به سمت خورشید بریم. اقلا تا خورشید رو میتونیم بفهمیم، یا توش رو که نمیتونیم بفهمیم. حالا وقتی توی خورشید رو الان نمیتونیم بفهمیم یا بکشیم، هرچی نزدیکتر به خورشید بشیم بیشتر میسوزیم یا نه؟ میفهمیم که هست در هست. دقت کنید شو. مسیر قرب الله این است که انسان داره در باطن خودش، به باطن خودش، از باطن خودش، به باطن خودش. هیچ ماده ای نیست. به خاطر همین در این نقطه اونایی که فهم معقول ندارن متوقف میشن، چون همه چون مادی رفتن دیگه، اینجا بهتشون میزنه دیگه، هیچی نمیفهمن. و اونایی که عقلشون در صحنه است دقیقا همینجا پی میبرن که ایمان میارن به غیب. یعنی اصلا اینطوری نیستش که من بیرون خودم باید این مسیری رو برم. علت این که دین دستورات شبیه هیچ کدوم از دستورات عالم امکان نیست، چون مسیر ما رو داره به باطن عالم هدایت میکنه، نه ظاهر عالم. مسیری که تعیین میکند و واسه قرب به خودش او تعیین میکنه یا ما؟ پس چرا ما در مورد مسیر نظر میدیم؟ چون تو مبنا الله تعالی رو چیستی فرض کردیم. این چرا اینو میگه وقتی بقیه اینجوری نمیکنن؟ میگفت خدا یکم پیشنهادهای جذاب بده مثل شیطون. هر چقدر این قرب الله بیشتر بشه، الله تعالی بر ما چی پیدا میکنه؟ هسته شدیدتر، نه چیست شدیدتر. برای ما هست دیگه، مثل همون که من بخواستم روم برگردونم نگاه کنم، این مسیر برگردن روم بود، او در مقام خودش هست، هیچ، اینجا هم هست، منم میبینه، همه چی هست دیگه. مثال از این بهتر نمیشه گفت. هست. یه نکته گفتم که جلوتر میگم چرا انقدر اصرار دارم که چیستی از ذهنتون بره. تا اینجاشو فهمیدین؟ چرا انقدر اصرار دارم که چیستی بره؟ چون هر چیستی چیه؟ هر چیستی دردناکترین جای معارف اینجاست. یعنی یکی از شما وقت گریه میکنید تو مناجات به چی فکر میکنید؟ واسه من همیشه سواله. مثلا میگم هر کی گریه میکنه، مثلا یه مدتی دیگه آدم اوایل هر کی دوران بیشعوری داره، اوایلش گناه میکنه، توبه میکنه، گریه میکنه. مثلا تا آخر عمر که اینجوری نمیاد گناهش گریه کنه، آدم به جای برسه که گناه نکنه که. بعد همیشه واسه من سواله، همه گریه میکنن تو چه فضایی هستن؟ اون چه که ما آموختیم این لحظه است که گریه داره. همینجاست، همینجاست. ربطی به گناه نداره. گناه اول مسیره. دردناکه. یعنی اون وقتی که اینو تو زندگیتون دیدین باید اشکتون در مشکتون باشه رو به قبله. اللهم آه شروع کنید. قدم حال میده. چون اصلا این لحظه که رویت بشه در زندگی بعدش آدم گریه نکنه خیلی بده. اون چیه؟ چرا باید الله تعالی از حالت چیستی خارج میشد؟ چون هر چیستی اون جایی که دردناک. چرا این مسیر رو اومدیم؟ که شما بفهمید مسیر و متد و روش معرفت به الله تعالی یا نفس مسیر مادیات نیست، یعنی چگونگی چیستی. بعد الان اومدیم به اینجا که چون اگر از مسیر چیستی برن، هر چیستی چیست؟ نه، یه خطر عظما داره. یه روزی تمام میشه، ای کاش تمام بشه، ای کاش فقط یه خدای وهمی بود. اگر ما به الله تعالی از مسیر چیستی و چگونگی بریم، یه اتفاق میفته. هر چیستی جای خالی است. گفتیم مسیر فهم، درک، رویت الله تعالی مادی و چگونگی نیست، مسیر هستیست. بعد بحث کردیم قرب چگونه است و بحث کردیم. حالا میخوایم جمع‌بندی کنیم که تو اول بحثم گفته بودیم، چون اگر از مسیر چیستی و چگونگی بریم یه اتفاق خیلی بد میفته و خیلی ها تو این اتفاق اندن زندگی میکنن. و اون اتفاق اینه که اگر خدا رو از مسیر چیستی بریم که الان دارن میرن، یه اتفاق بد میفته. هر چیستی تو اربعین گفتم بعضی ها لطیفن میفهمن، مثلا اثره، خیلی ها لطیف نیستن نمیفهمن. این جوابم جوریه، توشن، نمیدونن. آقا دقت کنین، من اینجا خدای نکرده یه آهنی باشه، این آهن من اینجا بهش تکیه بدم، این بره تو، اولش یه احساسی دارم، بعد دارم حرف میزنم توجه نمیکنم، این همینجوری داره میره تو، دیگه درد نداره، درسته؟ کی درد داره؟ احسن. وقتی بیام بیرون جاش میمونه، شروع میکنه. این جواب جوری، یعنی خیلی ها توشن، کی بفهمن توشن؟ یعنی بیام بیرون ما اگر از مسیر چیستی به الله تعالی برسیم، یه اتفاق خیلی بد میفته. چی؟ چون هر چیستی شک بردار است. مگه نگفتین خدا هست، رزاق است، صمد است، نمیشود نشود، خدا هست میشود، همه چی، هر چی هست، چرا تا یه مشکلی پیش میاد اینجوری نشه؟ به این میگن چی؟ شک. از مسیر چیستی به الله تعالی هر کی رفته، ما ماجراش اینه که دائم تو ابتلاعات دچار شک میشه. نه هر چیزی نزدیکی نیست بود از خود. نه این که دچار شک میشیم به این که صاحبی داریم، حامی داریم، ان الله یحب التوابین، ان الله فلانه، همه اینا به اینا میگن چی؟ شک. وقتی شک هست یعنی مسیرمون چی بوده؟ هستی نبوده. چی بوده؟ چیستی. اونایی که هم مسیر چیستی به سمت هست برن، چون به هست نمیرسن، بعد یه مدتی بهش شک میکنن. وقتی میگیم بهش شک میکنن یعنی چی؟ یعنی حتی به دستورات او که آیا درست است یا درست نیست هم شک میکنن. به این که خیر من در این هست یا نیست هم شک. ولی یه وقت به حضرت مولا علیه السلام میگن دی چه اتفاقی افتاد، اینطور شد اینطور شد. حضرت اونجا فهمو چی؟ الخیرو فیما، و هر چی بیاد خیر، هر چی وقوع پیدا کنه خیر. خطر مسیر چیستی این است که چیستی ها همیشه شک بردارن تو هر چیزی، و امان از شک که مولا فرمود شک رخ میده، یا برگردین یا بگذرین. گفتن یعنی چی؟ فرمود شک مثل یک پل روی دره بلند که این پل خیلی لرزان و ضعیف و شکننده است. وقتی میرید روی این پل هر آن احتمال سقوطه، یا بدو این رچین یعنی حلش کنین، یا بدو این برگردین، برید از اول درست کنین. اگر برگردین از اول درست کنین امید نجات است. اگر بدو اینم پیش روتون جنگل و باغ و بستان و قشنگ. ولی اگر صبر کنین، این میخوام میگم وقتی ما تو ابتلاعات اینا دوچار شک میشیم، باعثی برگردیم مبنا رو درست کنیم. اگر مبنا درست دادیم چی شده اینجوری شده اون حل کنیم. یعنی شیطانه بهش اون دیگه شک میگه، وسوسه است. این خیر حتما صلاح من در اینه، حتما خیر من در اینه. مسیر چیستی ها همیشه شک برداره. یه نکته آخرم بگم که اون بود فلسفیش هم بدونید. تو فلسفه مشکوک به چیزی داره شکیه، تعریفش اینه گاهی هست گاهی نیست. یعنی در حقیقت خداوند نیست، الله نیست. شک تو فلسفه به چیزی میگن که گاهی هست گاهی نیست. اون کسی که مثل چیستی بره خداش گاهی هست گاهی بله دیگه. خدای حقیقی هست بود و هست شدن داشت. به زبان دیگه بگم من چه کنم خداوند بر من هست بشود؟ یه بزنم ساده، تنها راهش چیست؟ بگو قرب. برنامه این قرب چیست؟ دین. وگرنه از مسیر چیستی حتما میرم، چون من ذاتن خدا رو میخوام. اگر مسیر هستی نرم حتما از مسیر چیستی میرم، یعنی خودم حتما مسیری رو میرم که درش دائم شک میکنم. بریم تو معهد. نشنیدم. همه چیز رو میشود یا از مسیر هستی رفت که هم وجودیه، یا از مسیر ماهیت رفت که چیستیه. هر چی رو از مسیر چیستی بریم، یعنی مادیش بریم ماهیتیش بریم، درش شک میکنیم. مثلا خوشبختی، اگه کسی خوشبختی و مادی قلمداد کنه، چون چیستیه نه هستی، یه جایی به این که خوشبختی یا نه شک میکنه و امان از شک.
بریم.
خط دوم صفحه اول ببینیم. چگونه باید خدا را شناخت؟ به گونه ای که آن شناخ شناختی حقیقی باشد و موجب آشتی قلب با او گردد. دقیقا اونجایی که آشتی با خدا رخ میده، از طریق آشتی با خود راستین، ما وقتی توجه به خود میکنیم در حقیقت توجه به برون میکنیم یا باطن. به خاطر همین منجر به آشتی با خدا میشه. که میگیم باطن منظوم قلبه ها. برای همین هم فرمود القلب و حرم الله. یعنی خدا تو دله، برای همین نازه نه راز، راز همیشه در بیرون کشف میشه. بعد حالا جلوتر هم میگه دیگه، دو خط پایین تر، حتی اونایی که به خدای واقعی شک کردن هم باید بدونن در حقیقت به خدای چی شک کردن، واقعی یا غیر واقعی. آفرین، چون اصلا خدای واقعی شک کردنی نیست، هست، رفتنی نیست، فانی نیست. بریم. آره بوده. اونجایی که کجاست که گریه میاد، یه دفعه من گمان میکردم مسیرم درسته دارم میرم، یه جایی شک کردم، خدا هوامو داره، خدا بعد منو نخواد، شک. اونجا جای گریه هست، اونجا جای شکستن دله که چرا من شک کردم. مثلا اینه که گریه میاد توی مناجات، نه روزه. تو روزه که شک نیست. تو مثلا این که پیش خدا گریه میکنن برای چی گریه میکنن؟ از یه جایی بعد اینجوری باشه دیگه. یک آن، اینو شعر آغاز حضرت آقا، یک آن پشیمان شدم از رندی و مستی، عمریست پشیمان ز پشیمانی خویشم. ما به مادیات توجه میکنیم، حواسمون نیست که به این باید توجه کنیم، من چرا شک کردم؟ اونجاست که آدم باب مناجاتش باز میشه. شاید اینجا بفهمید چرا مسیر خداشناسی مسیر خودشناسی است. چون خود تنها وجودی است که انسان بهش چی نداره؟ شک. برای همین آغاز خیلی مهمه میشه. یعنی اولی نیستش که آدم پی ببره که خدا هست، اول اینه که اول تو بپذیر من هستم. و تو متن گفته دیگه، حالا اینکه من هستم علت دارم یا بی علت هست، هستم، نمیشه بی علت، تصادفان که وجود نداره و الاخر. بریم، دارم میرم صفحاتو. با هر سلام، سلام. صفحه 105 خط 8 از پایین. انسان خواب میبیند و بعد در. آیا همه خوابهایی را که چنین ویژگی دارن را میتوان رویای صادقه دانست؟ علت رویای صادقه چیست؟ اون چیزی که رویا یا رحمانیه که بهترین رویاست، یا صادقه است، یا از قاس احلام و اینا که دیگه به درد نمیخوره. رویا رحمانی اونیه که تو اون رویا به انسان حکم میدن، دستوری میدن، میگن این کار رو بکن، و که اینو فقط شیعیان میبینن، مؤمنین میبینن، که نشانش هم این است که تو اون خواب میدونه داره خواب میبینه، که این رویا رو باید تعبیر کرد. خیلی مهمه. یه درجه پایین تر رویای صادق است که نشانش اینه که در آینده می صحنه می میگه من اینو دیده بودم، تعبیرم نکنه میبینه. به همون پایین تر هم دیگه فایده نداره. علت رویای صادقه چیست رو من نمیدونم. دو، شاید یه علتش این باشه که آدم ها بفهمن یه غیبی در کاره. صفحه 106 خط دوم بالای تیت، منظور از همسنخ بودن چیست؟ این بدن ما گوش و چشم و دهانی داره که مادیه، یعنی جسمه، همسنخ بدنه. میگه حالا من ما گوش و چشم و اینا داره ولی سنخیت مادی نداره، یعنی این شکلی نیست، اصلا شکل نداره، فقط چیست؟ چیستی نداره، فقط هست. من ما هم من ما گوش ندارد، دقت کنید، من ما گوش است، چشم است. تصور کنید، یعنی هنوز بوانیتون درست نشد، تصویر بکشین، تصویر نیست واسه عقله، تصور واسه ماده است، تعقل واسه مجرداته. من ما حالا مجرده یا ماده است؟ وقتی مجرده یعنی نمیتونیم شکلشو بیاریم، فقط با عقلمون بفهمیم. این میگه سنخیت داره دیگه. آیا میشود در مسیر هستی به چیستی برخورد کنیم و دوچار شک شویم؟ یعنی چی؟ در مسیر هستی که دیگه به چیستی برخورد نمی کنیم. وقتی دوچار شک میشیم یعنی مسیرمون مسیر هستی نیست. سلام سلام، چرا من صفحه 107، چرا من انسانی در مثال صفحه 107 سر کلاس به خاطرات مسافرت سال گذشته رفته، چه شرایط و عواملی باعث می شود که من انسان در مواقعی مثل مثال بالا جایی رود؟ به به، من این سوال خیلی دوست دارم. بعد گفتن انسان می تواند به اراده خود اثر داشته باشد در این گونه رفتن های من خود، چه در بیداری چه در خواب. به به، اینم دوست دارم. حالا دقت کن چرا دوست دارم. تو مثال 107 که میگه معلم داره یه حرفی میزنه، همه هم نگاش میکنن، بعد یه دفعه همه میخندن، این میپرسه چی گفت، میگن تو هم داشتی نگاه میکردی که. یا حالا حواسم نبود، معمولا اینجوری میگن حواسم نبود. یه آیا چی میشه اینجوری میشه؟ یه متن کوتاهی رو فرستادن که انسان تو تصور میکنی و میگذری ولی بعد تصورات تو هم تو رو مدیریت میکنن. تصور عموما از تصویرها میاد. شما به تصویرهایی که میبینید هیچ وقت اهمیت نمیدین و نمیدونید در آینده توجهاتتون رو همین تصاویر مدیریت میکنن. چرا تو کلاس همه معلم رو نگاه میکنن؟ این حواسش یه جا دیگه است. چون دیشب بیش از حد مثلا به بازی فوتبال اهمیت داده، داره اونو مرور میکنه، از حالش نمیتونه لذت ببره، در صحنه حاضر نیست. دقت کن چی شو؟ برای همینه تو دین به شدت سر نگاه کردن چی و کی و اینها بحث است. چون اینا تصویره، تبدیل میشه به تصور، تصورات ما توجهات ما رو مدیریت میکنه. چرا سالهاست؟ من بچه بودم اینجوری نبود، الان اینجوری. آدم ها نمیتونن آدم ها رو نگاه کنن، حتی خیلی سخت آدم ها. من خیلی دقت کردم، آدم ها راحت نمیتونن هم دیگر نگاه کنن، صحبت کنن. یه وقت یه علتی داره. مثلا بخ آجا مشتبه هم اینطور بود، آقا ما آرزون بود آجا مشتبه یه بار زل بزنه، از چپ میرفتیم، از راست میرفتیم، از پای میرفتیم، سرش امام هم همینطور بود. مگه نگاه میکرد کسی رو؟ اونو نمیگم، اون مسائل نمیگم، نه در حالت عادی. چرا آدم ها راحت نمیتونن همدیگر نگاه کنن؟ هول میکنن، خجالت میکشن. چرا؟ دقیق بگی. اونو نمیگم، اون مسائل عرفانی و اینا رو نمیگم، حیا و اینا رو نمیگم. نه بابا، آفرین، اون سرمایه تصویری رو رد کردن، پرند از تصویر دیگه، اینقدر پرند از تصویر نمیتونن تصویر ببینن، به خصوص تو این فضای مجازی. خیلی زیاد به ما تصویر میده فضای مجازی. تو فضای حقیقی ما چقدر دوستامونو میتونیم ببینیم در روز؟ تو یه روز سر کار نری بخوای دوستاتو ببینی چند تا میبینی؟ نهایت یه نفر دو نفر، اصلا نمیرسی از شرق بری غرب. تو مجازی چقدر میبینی؟ حالا به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ چرا به ضرر ماست؟ چون تو فضای حقیقی میبینیم دیگه، بچه نمیتونه پدر مادرشو نگاه کنه، پدر مادر نمیتونه بچه رو، زن شوهر نمیتونه دیگه نگاه کنن، نیاز ندارن. چرا من انسان تو مثال رفته یه جای دیگه؟ چون قبل از اون رفتن تصاویری دیدی که نباید ببینه، تصوراتی داره که نباید داشته باشه. آقا این الان شما میخندید، شاید هم نخندید، ولی من به شما یه چیز بگم باورتون میشه؟ آقای حیاتی آهنگ اخبار چجوری بود؟ ما مادر بزرگمون میومد خونمون از تبریز، بهش میگفتیم آبا، آبا مریم. من زیارت عاشور از ایشون آموختم، قبل از اینکه خواندن و نوشتن یاد بگیرم زیارت عاشور من یاد داد. اصلا فکر کنم محبت اهل بیت همونجا چیز، خیلی کوچیک بودم 6 5 سالم، ایشون میگفت بخون، من میگفت با لحن، من میگفت و لعن الله امتا، بودم لعن الله امتا، گریه میکرد، بودم اه آبا گریه نکن، میگفت تو بخون دیگه حقیقت بخونی، دیدم شوخ بود، دوباره بودم و لعن الله، گریه میکرد، میگم گریه کنی من نمیخونم، میگفت بابا اینجا زیاد شو باید گریه کنی. اینجوری آقای آهنگ اخبار میومد خدا شده بدون اداها میدوید میرفت چادر سرش میکرد اینجوری میشه جلو اخبار، آقای حیاتی نبیندش. این خنده داره. بعد مثلا من مسخره میکنم مادرم بود سرش اینجوری چی میکرد؟ چرا؟ غلطه ها، من نمیگم این کار رو کنید، ولی ببین مدرنیته چه بلایی سر انسان آورد دیگه. خانوم به راحتی مسابقه کشتی رو میبینه، به راحتی مثلا اون سلبریتی های مردی اون چیزا از چرت و پرتشون میگن میبینه. هیچ حرام هم نیست، هیچ ضرر نداره، فقط نمیدونه جلوتر چی میشه. اون خانم که جلوی اخبار رو میگرفت میدید چی میشه، حال خودش میگرفت. مادرم براش توضیح میداد که به ترکی بهش گفت که بابا اونا تو رو نمیبینن، گفت داری من نگاه میکنه ای. غلطه ها، ما حواسمون نیست به تصویرهایی که میبینیم. از نظر و برید القلب، برید و یعنی به سرعت هرچه میبینید میره تو قلبتون. حالا مثلا شاید اینجا بفهمیم اون نگاه کردن های مستحب و اینا یعنی چی. نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. او میفهمه چه حالتی در قلبش رخ میده در این رویت اون عالم، که حالا میگه مستحب به نگاه به درب خونه عالم، نگاه به خود عالم، چه حالا دیگه الی النهایه. ما چون پریم از تصاویر بعد، اصلا نمیدونیم تصاویر خوب، تصاویر بعد چجوری توجه ما رو برمیداشت میبرد جای بعد، نمیدونیم تصاویر خوب چجوری توجه ما رو مدیریت میکنه که نتونیم به غیر اصلا توجه کنیم. نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، هر کسی نمیتونه بفهمه اینا. تا یه کوچولو هم بگم، عموما تصاویر خوب به شما نمیدم، باید تصاویر خوب خودتون بسازیم. بخاطر همین کتاب داستان و رمان خیلی خوبه، چون به اندازه ذهنتون در راستای واقعیت تصاویر میسازین، خیلی هم خوبه. کتاب خونه حرفه‌ای رو ما خونه حرفه‌ای نمیتونن هر تصویری رو نگاه کنن، هر کسی رو نگاه کنن، چون خیلی حساس شده این قوه بسرش. بریم اگه وهم نباشه درسته، گاهی وهمه، ولی درست بله، حالات سریع منتقل میشه. صفحه 110. بله، اجازه من در مورد مولوی صحبت نکنم طبق رسمی که داریم، چون تو ضیافت اندیشه صحبت میکنم دیگه، اشعار رو صحبت نمیکنم. صفحه 110، استاد گفتن که زن دارای تنی زنانه است و مرد دارای تنی مردانه، ولی یه سری تفاوت ها که مربوط به تن زن و مرد نیست چه؟ مثلا لطافت و یا استعدادهایی که در هر کدام از زن و مرد فرق دارد. این چشو نمیدونم یعنی چی. ببینید، این که میگه زن دارای تنی زنانه است، یعنی اینکه شما مثل عوام فکر نکنید روح زن و مرد جداست. روحشون زن و مرد نیست، روح یه روحه. تفاوتشون در چیه؟ در تن. منظورشون اینه. این سوال شما اینه جوابش. حالا این نکته است دیگه، وقتی ما تنمون تفاوت داره، در عالم ماده بدون تن هیچ کاری رو نمیتونیم کنیم، یعنی بدون لحاظ کردن این تفاوت هیچ کاری رو نمیتونیم بکنیم، بایستی حتما این تفاوت لحاظ بشه. یه مثال بزنم، خیلی هم گفتم به خانوم ها، خانوم ها معمولا قربون صدقه رفتنشون کلامیه، آقایون قربون صدقه رفتنشون به حال خوشیه که دارن، به احساس خوشبختیه که دارن. خانوما از حرف زدن خسته نمیشن، ولی من خودم پدرم در میاد حرف بزنم، خانوما خسته میشن. خانوما خسته شن از یه حرفی، حرفو عوض کنن دوباره شارژ میشن، میخواد تنشونه. نه، اینو داره میگه که فکر نکنید باید آقایون مثل خانوما باشن، یا آقایون فکر نکن خانوما باید مثل آقایون باشن. خیلی اشتباه میکنن مردایی که عموما هم به خاطر کمبود عاطفه است، خانوماشونو نجام رفیق فرض میکنن. همسر همسره، بعد همسرش رفیق هم باشه خوبه. مثلا یک خانوماشونو مامان حساب میکنن، اشتباه محضه. مثلا پسر دوست داره دخترم، مثلا پسر تیپ شیجوریه، دخترم همون جوری تیپ بزنه پشت موتورم مثل این بشینه، نه بترسه نه جی بزن، یا همجی بریم جی بریم گیجه ای. او رفیق میخواسته، هیچ از تحویلش نگرفته، حالا اینطوری شده. میخواد اینا رو بگه که این تفاوت داریم تو تن، ولی تو عالم ماده بدون تن هیچ کاری رو نمیشه کرد، پس بدون لحاظ کردن اون تفاوت هیچ کاری رو نمیشه کرد. صفحه 110 خوندم. سلام سلام، سخط آخر صفحه 111. اگر انسانی من خود را بیابد، بی هیچ شکل و تعریفی را بیشتر توضیح دهید. تو مقدمه گفتم چه خوب خونده اون خانمی که این سوال کرده. من خود را بیابد بی هیچ شکل و تعریفی، چون شکل و تعریف مربوط به چیه؟ چیستی، نه هستی. هستی فقط درک میشه. حالا من اینجا اشانتیونم بدم، فارسی اشانتیونو بگین، جایزه علیک نگی، مکمل واقعا گفتی، یه جایزه هم بدم. خدا رو بذاریم کنار تو حرفا، من میخوام هست خودم، به هست خودم توجه کنم، باید چیکار کنم؟ همونو بگین. نه، یه کلمه است. بستر هست چی بود؟ قرب. باید به خودم نزدیک بشم. برای اینکه به خودم نزدیک بشم باید چیکار کنم؟ تو 40 گفتم به نفع و ضرر توجه کنم. جلسه اول یا دوم جوانم صوتش هست تو سایت. هر کسی بره سراغ این که این کار واسه من ضرر داره، میذارم کنار، یه پرده یه پله به باطن خودش نزدیکتر میشه. خیلی هم این کار اولیش سخته. دوتا چیزو بذاره کنار، دو مقام نزدیک میشه. به خاطر اینکه آدم‌ها سعی میکنن ضررها و نفعها رو تعریف کنن، نه کشف کنن. ببین سوال پرسیدی جوابشم اینه و خیلی هم مهمه. نیپرسیدی نمیگفتم که چرا سخته؟ چون آدم ها اینجوری هن، ضررها و نفع ها رو میگه امشب به نفع منه برم فلان چیزو بخورم. آخه شاید نیست. اما اصولا ما ضرر و نفع رو تعریف میکنیم. مثلا یه مورد بگم، گاهی رخ میده واسه ما، خیلی رخ میده، ولی برخی کلا اینجوری رخ میده. نماز رو زود میخونه، سجده رو جمع میکنه، میره که به یه نفعی برسه یا نه؟ بگو کن. الله تعالی روایت داره که اونجا به ملائکه میگه این چرا اینجوریه؟ آخه این چرا نمیدونه که همه چی دست منه و منم دوستم تو من صحبت کنی. کجا میری؟ همه چی دست منه، ولی اون میره که یه نفعی ببره. نفع و ضرر. و اگر انسانی روزی توانست و یافت بعد از آن یافتن چه افقی در پیش روی خود دارد و چگونه زندگی برایش پیش می رود؟ یک تولد دوباره پیدا میکنه، تا اونو پیدا نکنه نمیفهمه. خسته این؟ راست بگی. خیر. اون عکسی که من خیلی دوست دارم و دیدین دیگه، تو کانتکتم و اینا هست اگه اشتباه نکنم، پروانه ها رو دقت کردین؟ می چرا من خیلی اون عکس رو دوست دارم، اون نقاشی رو؟ یه شیشه است، دقت کن، یه شیشه است، درش باز شده، پروانه ها ازش اومدن بیرون. شیشه ماجرای اوناییه که چون تو شیشن و همه چی رو میبینن گمان میکنن بیرونن، تا وقتی که در باز شه بفهمن تو هم میبین. ولی اساس پروانه و شیشه، پروانه یه بار متولد شده، از پیله در اومده، همه هم یه بار متولد میشن، فقط دومین تولدش اینه که از اون شیشه هم در میاد، یعنی همون افکاری که قیم. دو بار متولد میشه، یه بار از پیله در میاد، یه بار از شیشه. برای این بود. خوبه. رکس برای این دوست داشتنی که داره دو بار متولد شدن و که توی چه پرنسس چه جنتلمن نوشتم، خوندید اونجا که حضرت عیسی مسیح سلام علیه فرمود هیچ کس به ملکوت نمیرسه، یعنی به باطن عالم، مگر اینکه دو بار متولد بشه، یه بار از خودش در بیاد، دومین بار خود برترش رو پیدا کنه. جواب این بود که چه زندگی پیش روش میره. در بیاد از اون شیشه و حباب میبینه زندگی رو. 113 این که گفته شده خداوند فرمودن چون بدن انسان آماده شد تا روح در آن دمیده شود، از روح خود در آن دمیدیم، این در ذهنم تداعی می شود که روح و تن جدای از هم هستند و تن تقدم دارد بر من، در صورتی که می دانم این نگرش اشتباهی. خیلی خوب می ده. سوال بعد این که چرا همیشه برای من باید بدنی باشد، در دنیا بدن مادی، در برزخ بدن برزخی. سوال اول جواب بدم. به ما چون هم مسیر چیستی ما رو آوردن، همیشه نفخت و فیه من روحی و اینو چی گفتن، حتی تو قرآن های ما هم عموما اشتباه نوشتن که خدا از روح خود در ما فوت کرد، دمیدن فوت کرد دیگه. نیستش که نفخت و فیه من روحی که خود تو همین متنم هست، روحی اون یا نسبته، یعنی ما چیزی جز جلوه خدا نیستیم، نه اینکه در تن ما فوت کرد. حتی میکنی؟ ما چیزی جز جلوه خدا نیستیم، بروز خدا نیستیم، تن بروز ماست، برونداد ماست، که اونجا میگن این روح هم روح خود پرش مقرب و اینها. گفتن این در ذهنم تداعی شد که روح و تن جدای از هم هستن، اینم اینجوری حل کنید. توی اون خیشتن بنها هم گفتم نفس خیلی هم سخته، حالا به زبان ساده بخوایم بگیم جسمانیت الحدوث روحانیت البقا رو، نفس نازل میشه، نازل میشه، نازل میشه، وقتی میخواد به دنیا بیاد نیازمند اینه که ماده داشته باشه. اونجا ماده حادث میشه. خاطر میگم جسمانیت انسان حدوث داره، انسان حدوث جسمانی داره ولی بقاش دیگه به جسم نیست، به روحه. ما با این جسممون که حادث میشیم، حادث میشیم، به وجود میایم، چی؟ وجود دنیایی. این جسم هر چقدر تکامل داره، روح ما داره کاملتر میشه. روح به کمالی میرسه این جسم رو رها میکنه. دو چیز نبود، انضمام نبود، اتحادم نبود، یه وجود داریم، ما یه وجود داریم، من ما یک منه، ولی چون اومده در عالم ماده بایستی بدن داشته باشه، چون در عالم ماده هر شأنی بیاد بایستی ماده داشته باشه. مثل اینکه الله تعالی هم باید خونه داشته باشه. حتی الله تعالی میگه ید الله علیست، دست منه، وجه الله علیست، چهره منه. نوزی اینم که چرا باید بدن باشه، چه در دنیا چه در برزخ، در عالم ماده بدون بدن بودن امکان نداره، چون اینجا ماده است و من ما مجرده. من ما بایستی بدن داشته باشه که بتونه امکان وجود داشته باشه در عالم ماده. در برزخ هم، برزخ فراتر از ماده است ولی ضعیفتر از عالم قیامت. اونجا هم باید بدنی باشه، فقط مادی نیست، برزخی است، بدن برزخ. آغاز بشه. آره خب همین، شما برای اینکه به خدا هم برسی بایستی از ماده شروع کنی، نه چیستی. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم قرب الله، آیا منوط به اطاعت از امرالله هست یا نه؟ همون قرب. اوامر الله تعالی برای بدن ماست یا خارج بدن ما؟ امری الله تعالی داره که بدنی نباشه؟ نه. یعنی 115 خط سوم از بالا، آنقدر احساس وجود خود بدیهی است که توضیح دهید. بدیهی یعنی اینکه هیچ کس تو اینکه هست شک نمیکنه. من هستم. گفتن که من شک میکنم، دکارت گفت من شک میکنم پس هستم. یه منی هست که شک میکنه دیگه. من که به خودم شک ندارم، به امور شک دارم. صفحه 118 خط هشتم، خود خدا حد ندارد. منظور از حد نداشتن چیست؟ حد برای چیستیست نه هستی. صفحه 118 برای سلام خدمت استادیان، سلام، ممنون. پاراگراف دوم دو خط اول رو توضیح دهید. صفحه 118 پاراگراف دوم دو خط اول. گفتیم که من انسان فقط هست و چیستی نه، و چون چیستی از محدودیت موجود ظاهر می شود. همون از که تو مقدمه گفتم چیستی ها محدودن. الان به این خواهر قبلی جواب دادم. خب هستی اونها چیست؟ مظهر الله هست. چیستی آنها چیست؟ تره است، دریا، جماد است، کوه. میگه حالا اینا خلق شده نه واسه اون ظاهرشون، برای اون باطنشون. حالا ما به باطنشون از طریق چی پی میبریم؟ ظاهرشون. شما کوه و جنگل و دریا هم برید به این توجه کنید که این رو خالق من آفریده و در خدمت من قرار داده، حالاتتون فرق میکنه با وقتی که میرید صرفا که تنی به آب بزنید، پایی به برگهای جنگل بزنید، یه حس موقت میاد. ولی اون عارف اینطور نیست. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. بیاد اون باطن محض که الله تعالی است که من نمیتونم اونو ببینم، بایستی مظاهرش رو ببینم. اینا مظاهر اوست. بریم صفحه 126. خب منظور همون توجه به هست خودشه. بله اونو بحث کردیم. بله هست، این توجه نداره. 126 پاورقی خط سوم، چگونه میتوان وقت خود را پیدا و در آن قرار گیریم. در مورد وقت تو سلوک مفصل بحث کردم، تو اشارات و تنبیهاتم هستش بحث فلسفه وقت، به اون رجوع کنید که خیلی هم مهمه. این رو بگم که دست خالی نریم، اون کسانی میتونن به وقت خودشون برسن یا به حال خودشون برسن که اجازه ندن حال حاضرشون رو ازشون برو بایند. بخاطر همین هر کاری رو برایش دلیل میخوان، حتی شاید دلیلش تفریح باشه. اجازه نمیدن دیگران حال اونها رو با خودشون ببره، کار بی دلیل نمی کنن. خب چون از حالش غافل میشه دیگه. ما چرا به فردا فکر میکنیم؟ یا آرزو داریم یا ترس، دوتاش هم از مظاهر شرکه. چون خدا نداریم از آینده یا میترسیم یا آرزوهایی داریم که بهش برسیم یا نرسیم، غافل از این که اون چه که بایستی بهش برسیم و میرسیم، حالمون رو از دست میدیم. بفهم خط سوم پاراگراف آخر. آها دیدم. و اگر آزاد از دیروز و فردا و در حال به سر ببری، این حال امین المعد، چیزی که هیچ شکی درش نیست و به تو هیچ خیانتی نمیکنه. اصلا عرفانیه، همون وقت رو میخواد توضیح بده. تو میتونی در پناهش قرار بگیری. اونایی که ابن الوقت میشن انگار خودشونو به امانت میدن دست یک وجودی. فقط تبعیته که قرب میاره. تو مقدمه گفتم آدرس رو ما تعیین نمی کنیم، او به ما میگه. حالا ما از او چی کار میکنیم؟ تبعیت میکنیم. توجه به نفع و ضرر آغاز میشه. من به این فکر میکنم که برنامه زندگیم خودم بچینم نفع داره برام، اگه نفع داشت حالم این نبود. پس حالا میفهمم من بچینم ضرر داره، میرم برنامه رو کشف میکنم از الله تعالی. از اینجا شروع میشه که دین به نفع یا به ضرره. تو اربعین هم گفت صفحه 128 خط سوم از بالا، از زمان و مکان یعنی از چیستی ها آزاد شد باشد و در حال قرار گیرد. آیا حال هم به نوعی زمان نیست؟ پس چرا آن را هستی در نظر میگیریم نه چیستی؟ منظور از حالی که میگه یعنی حال حاضری که درش قرار داریم. بله درش زمان هست، میخواد اینو رد کنه. ولی وقتی به فردا و دیروز فکر میکنی، در حقیقت تو اونها زمانی نیست، اونها نیستن. میخواد اینو رد کنه، میگه تو اونها اسیر نشو. یعنی در حال هم زمان هست به این معنایی که شما پرسیدین. اون وقتی که ازش صحبت میکنن، وقتی میخوان بگن مکان نیست، زمان نیست، پس چیه؟ اسمشو میذارن حال. به اون فلسفه وقت رجوع کنید. من با خدای خودم یه زمانی ندارم، خب یه مکانی هم ندارم، همیشه است. به اون همیشه میگن وقت. برنامه ریزی کنی اشکال نداره، اشکال نداره. تدبیر آینده، برنامه ریزی، هدف گذاری، اینا هیچ اشکالی نداره. اسیر شدن در اونها اشکال داره. تو اون متنی که به دختره دهه 60 نوشته بودم گفتم دیگه، حال حاضرشون این دست میدن که آیا ما ازدواج میکنیم نمیکنیم. بابا اصلا قرار ازدواج نکنی، کیف کن. حالا مثلا اونا که ازدواج کردن. خب بریم. با سلام سلام. 129 سه خط آخر پاراگراف اول که گفته شده در حالی که میتوانست با توجه قلبی دو خط تا دو خط بعدی، این که گفته با آن نور امورات خود را فوق اسباب ظاهری به انجام برساند را لطفاً بیشتر توضیح دهید. مثال حضرت سلیمان را هم خواندم، لطفاً اگر ممکن است کمی بیشتر هم توضیح دهید. من با برنامه‌ام میتونم به امور برسم یا من با تبعیت از برنامه‌ای که الله تعالی داده؟ این دومه، یعنی فوق اسباب ظاهری. مثلا یه کسی میخواد واسه یه کسی هدیه بخره، میگه هر چی گرونتر باشه بهتره. این اسباب چیه؟ یک کسی هستش فوق اسباب ظاهریه، میگه من خدا میخوام، تلاش خدا هم میکنم که محبت منو تو قلب او بیندازه. مؤمن اینطوره، به اسباب ظاهری اصالت نمیده، به فوق اسباب ظاهری اصالت. در این حال که از اسباب ظاهری هم استفاده میکنه. صفحه 131 پنج خط آخر کتاب. با توجه به این چند خط، اگر انسان وجود خود را شدید کند و قرب بیشتری هم پیدا کند، این باعث می شود که دیگر آن دلهره های شدید یا استراب هایی که گاهی به سراغ انسان می آید دیگه نمیان. مثلا گاهی استراب های شدید به سراغ بنده می آید که واقعا ویران کننده هستند. این نوع استراب ها را چگونه باید از بین برد؟ دقیقا تو همون لحظات استراب، به جای اینکه به ذهنتون رجوع کنید و به موضوع رجوع کنید، باید به ایمانتون رجوع کنید که هیچ چیزی از دست الله تعالی خارج نیست. ما این همه ایمان و معرفت و اینا کسب میکنیم، کی بهش رجوع باید بکنیم؟ بس آیا این گونه استراب ها دلیل بر این نیست که انسان ارتباطش با خداوند ضعیف است یا عقیده قلبیش ضعیف است؟ چرا؟ شاید نشانه این باشه، ولی شاید هم عقیدهش ضعیف نیست، ارتباطش هم ضعیف نیست، فقط توجهش رو مدیریت نمیکنه. توجهش رو باید از اون موضوع برداره، به خالق بندازه، بگه او تو صحنه هست، دور کد نماز بخونه تو لحظه استراحت. یه نکته روانی بگم، تو همون بحثی که گفتم آهن بهش تکیه دادم، اومدم این ور، بعد اینجا ردش افتاد. اونایی که استراب شدید دارن، اولا استراب شدید ندارن، چون استراب شدید آدما نمیفهمن، یه دفعه میرن میخورن به دیوار. استراب دارن، اونایی که استراب دارن همشون یه شاخصه دارن، نگم خسته، و اون این است که خیلی جدی میگیرن مسائل، خیلی جدی. وقتی مسئله رو جدی میگیرن، من نها کنید، وقتی مسئله رو جدی میگیرن نمیفهمن، وقتی ازش میگذرن تازه میفهمن که یه دردی گرفت. تا میتونید مسائل رو جدی نگیرید، انقدر هیچ اتفاق نمیفته. این همه جدی گرفتی چی شد؟ یه مدت بیاد جدی نگی ببین چی میشه. هر کی مثال خودشو بزن، من مثال میزنم. استراب تو زندگیتون دیدین، یه بک بیاید عقب، یه فلاش بک بزنید، بیاید عقب، رد پای چی هست؟ بیش از حد جدی گرفتن. چرا؟ همه چی، همه اینا مهمه، من دارم از استراب صحبت میکنم. هر جا استراب اومد بیش از حد جدی گرفتنم هست. راه درمانش هم اینه که تو اون بیش از حد جدی گرفتن آدم شل کنم. هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. من الان استراب داره، یه برمیگرده عقب، میخواسته فلان چیزو بخره نتونسته. خب چرا؟ هیچی نمیشه. من یادم میخواستم برم آموزش سربازی، یه میدونم این فاطمیه بود، من فاطمیه ایران نباشم، نوجوانم بودیم، در دوران نوجوانی بودیم دیگه. بعد مادرم گفتم من اصلا برم اون نیست، من برم هم اشکال نداره، اصلا باید برم، ولی فاطمیه و هیچی نمیشه. گفتم گفت هیچ، برو ببین، هیچ اتفاقی تو عالم نمیاد. گفتم ما جلسه مکتب ما فرام دیدم واقعا هیچی نشد. به همین سادگی. چون تکلیف رو باید میرفتیم، ولی تکلیف نباشه بری یه چیزی میشه. چون استراب داشتم بعد من بعدا توی روانشناسی اسلامی دیدم یه قاعده است، هر کسی استراب داشت خواست استرابش رو حل کنه، نباید قرص بخوره، که نباید استرابش رو بروز بده چند نفر دیگر هم دچار استراب کنه. که این شیخ خرازی که من هر روز میبینمش تصویرش رو خونه هم میبینم، چون اتوبان همت تصویرش زدن، هر روز یادش میکنم، این خاطرش خیلی عجیبه. اول عملیات ترکش خورد، یه ساتوری اومد دستش رو زد تو پوست آویزون شد، دیدی یکی قش میکنه، یکی حالش به هم میخوره، گفت بابا نشه اینجوری میکنه، اینجوری نشست دستش گذاشت زیر پاش کند، گفت پرت کرد، گفت بابا هیچی نیست. آقا اینا میخندیدن، دو سه قدم جلوتر قش کرد خودش از خون ریزی، ولی دیگه نیروها رفته بودن، روحیشون به هم نریخ. اینا چرا میتونن اینقدر جدی نگیرن؟ اما چرا اینقدر جدی میگیریم؟ من با یه دختر خانمی صحبت میکردم از همین دهه 60 ها بود که خیلی ساده ای بزند، اوای دهه 60 بود، مجرد مونده بود، همه حرفم هم بهش این بود، همش خیلی توپش بود، بعد آخرش میخندید میگفت آقا من همچین موندم، گفتم نه شوهر نکنی هیچی نمیشه، گفت کمال انسان مربوط است به اینکه نصف دین، گفت بابا اینا رو ما خودمون میگیم رو منبر، چی دیدم هیچی نمیشه. اصلا خدا یه حضرت معصومه رو گذاشت بدون شوهر که شما بفهمید بدون شوهر هم میتوان به قرب الله رسید.
هیچ.
این کجا هیچی نمیشه باید گفت؟ جایی که داره به چی میانجامه؟ استقامت کنید ها، نه اینکه مثلا یه دختری خواستگار میاد ببین ازدواجم، هیچی نمیشه بابا، همه چی میشه، دقت کنید ها، جدی نگیرین. من چه کنم که شما انقدر فیلم های جدی میبینید؟ جدی یه دفعه ماشین نداشتن چنان باسش جدی میشه، خونه نداشتن چنان باسش جدی میشه، گوشی آنچنان نداشتن چنان براش جدی میشه. آخه بدبختیش اینه وقتی جدی بگیره بهش برسه میفهمه که هیچی نبود، اونی که نمیرسه با رویاش خوشه، اونی که میرسه به همه چی میگه همین. یک عاشقانه آرام نادر ابراهیمی رو بخونید کمک میشه، بخونید و اثر بگیرید. خب یه لحظه جدید باید سلام خدمت دوستایی منون 128 پاراگراف اول، دو خط آخر پاراگراف اول. مگر در روایات نیامده که فکر کردن و تفکر بهترین عبادت است؟ مگر با عبادت انسان به خداوند قرب پیدا نمی کند؟ چرا؟ اینجا این که میگه قرب با فکر به دست نمیاد، اینه فکر چرا اینقدر بالاست عبادت بالاییه؟ چون مسیر قربو میگه، فکر آدرس رو میده، ولی هیچ کس با آدرس به محبوب و مقصد نمیرسه، آدرس رو باید بره عمل کنه. شما آدرس مهمترین گنج و دفینه جهان رو هم داشته باشید، چون آدرس رو دارین در نقشه گنج رو دارین، گنج هم دارین؟ نه، ولی حالا نقش رو ببخشین، گنج و دفینه رو بدون نقشه هم میتونید در بیارید، بازم نه. اینجا وقتی اونجا داره در مورد فکر صحبت میکنه، یعنی آدرس، میگه خیلی بالاست. حالا وقتی داره در مورد عمل صحبت میکنه، میگه بدون با اون نمیتونی برسی، باید عمل کنی. بفهمید 130 ببینید میگه آقا این یکی هم چند سوی از من میپرسید، میگفت که این پسر خوبیه، هیئت میره مسجد میره، ولی خب قلیون هم میکشه. این در روستای سوال شماست، گفت بچه با خوش عقیده اعتقاد. گفتم ببین اونی که تو داری میگی همه چیو میدونه عقیده نداره، چی داره؟ علم داره، یعنی اطلاع داره، عقیدهش در عملش بروز میکنه. نمیتونیم بگیم قلیون میکشه ولی اعتقادات داره، اعتقاد داره که قلیون هیچ ضرری نداره ولی همین میکشه. اونی که میگی میدونه در حقیقت چیشه؟ علمش. بین علم و اعتقادات سنویت هست. اعتقادات یعنی عقد دارن گره خورده با انسان، انسان اون کارهایی که میکنه اعتقادشه، اون چیزایی که میدونه علمشه. اینجا داره میگه که عقیده برعکس اطلاعات به شکلی با جان انسان گره میخورد که اگر انسان دلهوره شهیدی هم پیدا کند به راحتی عقاید خود را دست نمیدهد، اما اطلاعات اینطور نیست. ما اطلاعات داریم که رزق دست خداست، ولی بحث رزق میشه دلهوره پیدا میکنیم چون اطلاعات داریم، اعتقاد نداریم. یه سوالی هم دادن، این که یک سری از افراد پر از تصورات هستن و نمیتوانن به صورت فردی نگاه کنن اما به یک عالمی یا 4-5 نقطه به صورت ناخودآگاه خیره میشود به چه دلیل است؟ نمیدونم که جوی که جز این چی یعنی کلی نوشتیم، میگه پر از تصورات هستن نمیتونن به صورت افراد نگاه کنن اما به یک عالمی یعنی خیره میشن. خب جای امید داره دیگه، هنوز کاملا قوه تصورشون خراب نشده. اگه سوال نیست نکته آخر عرض کن. آفرین. با ماده بیهوش کننده و قرص و آمپول به من ما کاری نمی کنن، به تن ما یه انفعالی میدن، روح میبینه نمیتونه با این بدن کار کنه، توجهشو برمیداره، توجهشو که برمیداره بدن دیگه درد و حس نمی کنه، هیچ وقت به روح دسترسی ندارن. برای همینم بعضی وقتا هست که نمیتونن بیهوش کنن، مثل علامه طباطبایی که نمیتونستن مثل که رگشون رو پیدا کنن و اینها. علامه طباطبایی گفت اصلا نمیخواد بیهوش کنید، چقدر طول میکشه؟ گفتن گفت شما عمل کنید، گفتن شما میمیرید از درد، گفت شما شروع کنید. بیهوش نکردن و ایشون شروع که از ذکر گفتن عملشون کردن. بعضی روحها رو نمیشه حتی از طریق بدن منصرفشون کرد. این هم هست. نکته آخر، بفهم آره، ولی اینجوری نیست، هر کس اینجوری نیست، روح شدید نیست، نه بعضی وقتا علتهای دیگه داره، اون شدید هست ولی این که هر کس اینجوری شدید نیست نه، بعضی وقتا علتهای دیگه. صفحه 134 از پایین خط ششم ببینید، وقتی روح انسان از موضوعی ناراحت می شود جسم آن فرد نیست دچار عارضه می شود، مثلا سرش درد می گیرد. این نشان دهنده این نکته است که حالات روح در تن سرایت می کند. دقت کنی، روح هر میزان معنویت داشته باشه معنویات در تن سرایت میکنه، هر میزان معنویت نداشته باشه همین که نشه باشه کافیه تا مادیات در تن ظهور کنه. شاید برخی اونایی که سلوک دارن اینجوری باشن، تا حالا به همین سادگی از یه مسئله سردرد نمیگیرن، دلدرد نمیگیرن، من یعنی که مسائل حادی باشه کلافه نمیشن، بیقرار نمیشن، اون به خاطر اینه که اغلب اموراتشون معنویه و معنویت جای سرایت در بدن رو گرفته و همین سادگی اجازه نمیده مادیات. به خاطر همین چهره های نورانی دارن، در هر حالت شکلی و تراش صورت و اینها در حالتی جذابیت خوششون دارن، آرامش بخشن و الی آخر. برخی اینطور نیستن، چجوریان؟ حالات مادیشون مدام میاد تو چهرهشون تو زندگیشون. بخواییم بگیم که سرایت روح در بدن رو جلوشو نمیشه گرفت، چون بدن چیزی نیست جز بروز روح. حالا این روحی که اهل معنویته، بروزش تو بدن، یعنی حتی تو خونه، حتی تو فضایی که هست، حتی تو سلیقه بچه، بروزش تو بدن و ظاهر و سخن و کلمات و اینها معنویست. اون روحی که سیرش مادیه، بروزش تو همه اینها مادیست. نکته آخر، اگر این بروز معنوی است، مقدمه میشه برای اینکه انسان معنوی تر بشه. اگر این بروز مادی است، مقدمه میشه برای اینکه انسان مادی تر بشه. چون گفتیم مبدأ که باطن و قلبه، مقصدم باطن و قلبه. من مادیت بروز بدم، دوباره از اون مادیت مادیت اثر میگیرم. من معنویت بروز بدم، دوباره از اون معنویت معنویت اثر میگیرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.